آلیس. خوشطعم و طبیعی، شیر توت فرنگی آلیس. آلیس برای خانواده.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
برگزاری آیین 18مین جشن مدیران تولید سینمای ایران با تجلیل از فعالان برتر این حوزه در هتل انقلاب.
اختتامیه سومین جشنواره ملی دانشجویی مد و لباس عصر امروز در دانشگاه شریعتی تهران.
اعلام شرایط جدید برای تسهیل سرمایه گذاری در گردشگری
و کاهش سن تجربه کنندگان مخدر گل، دانش آموزان در معرض خطر اعتیاد قرار دارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان فرهیخته، خبرهای بامدادی رادیو فرهنگ را خانم بیرانوند و من حیدری به آگاهی می‌رسانیم.
آیین 18مین جشن مدیران تولید سینمای ایران با تجلیل از فعالان برتر این حوزه با حضور جمعی از سینماگران دیشب در هتل انقلاب برگزار شد. در ابتدای این مراسم که با اجرای پژمان بازقی برگزار شد، محمد رضا منصوری رئیس انجمن مدیران تولید سینمای ایران گفت با توجه به اینکه منابع تولید در سینمای ایران کم است، باید از این منابع به درستی استفاده شود و در این میان تهیه کنندگان در کنار مدیران تولید در زمینه مدیریت بودجه برنامه ریزی می کنند. وی همچنین تأکید می کنم که نقش مدیران تولید در زمینه امنیت شغلی افراد شاغل در این حوزه بسیار مهم است، اما متاسفانه نبود آیین‌نامه اجرایی در تشکلات صنفی مانع ایجاد امنیت شغلی و نبود امنیت شغلی مانع پیشرفت سینمای ایران می شود. منصوری در بخش دیگری از صحبت‌های خود تأکید کرد در صنف سینما مدیریت نیروی انسانی بر عهده مدیر تولید حرفه‌ای است و یک تهیه کننده حرفه‌ای به دنبال مدیر تولید حرفه‌ای است و همین مسئله سبب می‌شود که سرمایه‌گذاری که نگران بازگشت سرمایه باشد بتواند با اعتماد در سینما هزینه کند و این هزینه به درستی تامین شود. در ادامه مراسم از حبیب اسماعیلی، محمد بانکی، حبیب اللهیاری، تقی علی قلی‌زاده و آزیتا موگویی تجلیل شد. همچنین در این آیین از مدیران تولید فیلم‌های برتر 37مین جشنواره فیلم فجر تقدیر شد که بر این اساس دیپلم افتخار این جشن به رضا زنجانیان وفا برای مدیریت تولید فیلم 23 نفر و لوح تقدیر برای مدیریت تولید فیلم شبی که ماه کامل شد به بهزاد هاشمی اهدا شد. همچنین لوح تقدیر برای مدیریت تولید فیلم متری 6.5 به حسین هادیان فر اهدا شد.
آیین نکوداشت هنرمند فقید سینما، تئاتر و تلویزیون جمشید مشایخی در فرهنگستان هنر برگزار می شود. در ادامه طرح تجلیل از هنرمندان پیشکسوت با عنوان روایتی از زندگی استادانه، از یک عمر فعالیت هنری زنده یاد استاد جمشید مشایخی بازیگر به نام کشورمان تجلیل و قدردانی می شود. سخنرانی بزرگان سینما و تئاتر، برگزاری نمایشگاه، مراسم رونمایی و پخش فیلم مستند از جمله برنامه‌های این مراسم است که با حضور اهالی فرهنگ و هنر برگزار می‌شود. این مراسم با همکاری بنیاد رودکی، خانه سینما، بنیاد سینمایی فارابی، سازمان زیباسازی شهر تهران، موزه سینما و بنیاد آفرینش‌های هنری نیاوران دوشنبه 27 خرداد ساعت 18 در مجموعه فرهنگی و هنری آسمان فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود. جمشید مشایخی، چهره ماندگار سینمای ایران، 13 فروردین امسال در 85 سالگی جان به جان آفرین تسلیم کرد.
فیلم های از داستین هافمن از امروز در بخش مرور پرونده کاری بازیگران شبکه نمایش پخش می شود. هافمن بیش از 60 فیلم در ژانرهای مختلف در کارنامه هنری خود دارد. او 6 بار کاندیدای دریافت اسکار شده است و 2 بار این جایزه را برای بازی در فیلم های کریمر علیه کریمر و مرد بارانی تصاحب کرده است. داستین هافمن یکی از موثرترین و مهمترین بازیگران تاریخ سینما در ژانرهای کمدی و درام به حساب می آید. فیلم های شهر دیوانه، بزرگ مرد کوچک، کریمر علیه کریمر، سگ را به جنبان، فروشگاه عجیب آقای میگوریوم، داستان خانواده مایر ویتز و مرد بارانی آثاری هستند که با بازی داستین هافمن به ترتیب از امروز تا جمعه 31 خرداد ساعت 21 از شبکه نمایش پخش می شود.
نمایشگاه هنرمندان تجسمی با عنوان خانه خوبان در گالری پردیس ملت گشایش یافت. این نمایشگاه برای کمک به آسیب دیدگان سیل اخیر با 125 اثر از هنرهای تجسمی همچون نقاشی، خوشنویسی، طراحی، مجسمه‌سازی و کاریکاتور در گالری پردیس ملت برپاست. در این نمایشگاه 84 هنرمند بین 50 تا 100 درصد فروش آثار خود را به آسیب دیدگان سیل اهدا می‌کنند. در نمایشگاه خانه خوبان آثار هنرمندانی همچون فخرالدین فخرالدینی، حسین محجوبی، یدالله کابلی خانساری، کوروش شیشه‌گران، طاهر شیخ الحکمایی، جواد بختیاری، عین‌الدین صادق‌زاده و معصومه مظفری به نمایش گذاشته شده است. علاقمندان برای بازدید از نمایشگاه خانه خوبان می توانند تا 31 خرداد از ساعت 11 تا 20 به گالری پردیس سینمایی ملت به نشانی خیابان ولیعصر بزرگراه نیایش روبروی کردستان مراجعه کنند. گفتنی است جمعه هفته آینده آثار نمایشگاه به فروش خواهد رسید و همه عواید حاصل از آن برای تجهیز مدارسی که در مناطق سیل زده ساخته می شود به حساب مجمع خیرین واریز می شود.
نمایشگاه انجمن صنفی عکاسان مطبوعات در حمایت از سیل زدگان از امروز در ایوان انتظار میدان ولیعصر تهران برپا می شود. انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران اعلام کرد عکاسان مطبوعاتی جزو اولین نفراتی بودند که دوشادوش نیروهای امدادی در مناطق سیل زده حاضر شدند و با ثبت تصاویر و انتشار آن علاوه بر نشان دادن شدت و گستردگی حادثه لحظات زیبایی از همدلی و همیاری مردم را به تصویر کشیدند. بر این اساس فراخوانی عمومی برای جمع‌آوری این عکس‌ها منتشر شد که از میان بیش از 2000 عکس ارسالی در نهایت 86 فریم عکس از 51 عکاس در ایوان انتظار میدان ولیعصر روی دیوار می‌رود. هدف از برگزاری این نمایشگاه در یک مکان عمومی ترغیب و تشویق هرچه بیشتر مردم و مسئولین جهت همیاری و کمک به هموطنان سیل زده و جلوگیری از فراموش شدن آنها اعلام شده است.
آیین پایانی سومین جشنواره ملی دانشجوی مد و لباس عصر امروز در دانشگاه شریعتی تهران برگزار می شود. دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس گفت در جشنواره سوم از 890 اثر در 5 بخش 250 تر به مرحله نمایشگاهی رسید که برگزیدگان امروز معرفی و تقدیر می شوند. حمید قبادی افزود نمایشگاه آثار منتخب تا 28 خرداد در دانشگاه شریعتی تهران برپاست.
اختتامیه سومین جشنواره ملی دانشجوی مد و لباس امروز از دانشکده شریعتی تهران برگزار خواهد شد. در این آیین برگزیدگان و منتخبین بخش‌های مختلف نمایشگاه و جشنواره معرفی خواهند شد. این نمایشگاه در 5 بخش رقابت درش انجام شد. بالغ بر 890 اثر به این جشنواره راه پیدا کرد که از بین اونها 250 تر به مرحله نمایش رسید. امسال علاوه بر بخش مسابقه طراحی لباس، مسابقه زنده طراحی لباس رو هم ما داشتیم که در 2 بخش طراحی زنده به صورت لباس آماده و طراحی به صورت تصویرسازی انجام شد. رغم اینکه این آیین امروز برگزار میشه ولی نمایشگاه تا 28 ادامه خواهد داشت. در این نمایشگاه بالغ بر 400 طراح شرکت کردن، آثار خودشون رو ارائه کردن.
منتخبین به چه دوره دیگه راه پیدا میکنن؟
آثار منتخب موفق به اخذ نشان شیما میشن.
سرمایه گذاری در گردشگری تسهیل می شود. معاون سرمایه گذاری امور حقوقی و مجلس سازمان میراث فرهنگی در نشست تخصصی بررسی سیاست های تشویقی سرمایه گذاری در حوزه گردشگری و هتلداری با بیان این مطلب که مهمترین حمایت از سرمایه گذاران چوب لای چرخ آنها نگذاشتن و تسهیل شرایط سرمایه گذاری است تصریح کرد. در راستای تسهیل سرمایه گذاری دیگر از سرمایه گذار سند مالکیت دریافت نمی شود و برای فردی که اجاره نامه یک ساله دارد مجوز فعالیت صادر می شود. حسین اربابی افزود در این راستا واگذاری تسهیلات به سرمایه گذاران دارای داشتن چک برگشتی متوقف نمی شود و فقط در صورتی که در فهرست سیاه و جزو بدهکاران بانکی باشد تسهیلات پرداخت نمی شود. وی همچنین در این نشست از حمایت‌های دولت تدبیر و امید و سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری از سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری خبر داد و به تشریح برنامه‌هایی در این خصوص پرداخت.
داوطلبان منتظر تعویق زمان برگزاری کنکور نباشند. وزیر علوم گفت ما بارها این موضوع را از طریق رسانه‌ها اعلام کردیم که زمان برگزاری کنکور امسال به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد و این آزمون طبق زمانبندی اعلام شده برگزار می‌شود. منصور غلامی همچنین گفت به منظور کمک به داوطلبان کنکور مناطق سیل زده کشور ظرفیتی اضافه بر ظرفیت تصویب شده در نظر گرفتیم تا اگر نمره حد نصاب دانشگاه‌های انتخابی را کسب کنند در آزمون پذیرش شوند.
فردا آخرین فرصت نامنویسی و انتخاب رشته در آزمون دوره‌های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه‌ای و مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی و غیر انتفاعی سال 98 است. دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته همزمان با ثبت نام در پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی sanjesh.org از 19 خرداد منتشر شده است. این آزمون جمعه 11 مرداد 98 برگزار خواهد شد.
چهارمین شیوه نامه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ابلاغ شد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات چهارمین شیوه نامه از مجموعه شیوه نامه های مرتبط با قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را که به تایید رئیس جمهور رسیده است به دستگاه های مشمول قانون ابلاغ کرد. بر اساس این شیوه نامه که سازوکار رسیدگی به شکایت‌ها و اعتراض‌های درخواست کنندگان اطلاعات در آن پیش‌بینی شده است، هم شهروندان و هم مؤسسات عمومی و خصوصی مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌توانند برای رفع اختلاف اقدام کنند.
رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرد 2.1 دانش آموزان تجربه مصرف مواد مخدر دارند. به گفته یه سردار مؤمنی گل بیشترین مصرف را در اعتیاد دانش آموزان داشته است. گزارش بشنویم از حسن علی مردانی در این باره.
مواد مخدر همیشه یکی از بزرگترین تهدیدهای سلامت جوامع است و هزینه‌های زیادی میشه که این تهدیدها دامن بزرگترین سرمایه کشور یعنی منابع انسانی به ویژه افراد جوان جامعه رو نگیره. این هزینه‌ها در کشور ما به خاطر قرار گرفتن در همسایگی مهد تولید این مواد در جهان آمار بیشتری داره. تا جایی که دکتر اسکندر مؤمنی دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر این هزینه‌ها رو در حدود 11% از تولید ناخالص ملی اعلام می‌کنه.
برآوردی که شده پیمایش علمی که همکاران داشتند بیش از 11% تولید ناخالص ملی مستقیم و غیر مستقیم صرف هزینه های مبارزه با مواد مخدر در همه ابعادش میشه.
دکتر مومنی یک خبر دیگر رو هم اعلام میکنه. مصرف مواد مخدر در میان دانش آموزان 2.1%
اون جامعه هدف که آغاز سنین نوجوانی و جوانی هست میان تعدادشون فارغ التحصیل میشن میرن. طبیعی است که باید پایش ها مستمر باشه، ولی آمارهای ما حدود 2.1% نشون میده. قاچاقچیان همون مواد مخدر رو در بسته های جدید و رنگین نشون میدن با تبلیغات گسترده تر.
یکی از این مواد مصرفی که اسم ها و بسته‌بندی های مختلفی داره گل یا همون ماریجوانا که با اسم های دیگه مثل علف یا وید هم شناخته میشه. ماده فوق العاده توهم زا و برخلاف تبلیغات و باور غلطی که وجود داره فوق العاده اعتیاد آوره. دکتر خسرونیا رئیس انجمن متخصصان داخلی:
بسیاری از افراد روی بیارن به این مرض به این دلیل که فکر میکنن که احتیاط‌آور نیست، در صورتی که کسانی که استعمال میکنن یا مثلا یک بار دو بار میرن اون قلیون رو میکشن یا سیگار رو میکشن بدون استثنا دنبالش میرن و شروع میکنن به روزی یک تا دو تا سه بار استعمال دخانیات همراه با مواد مخدر و گل. هم توهم‌زا هست، هم روی مغز اثر بد میذاره، ایجاد رعشه و لرزش میکنه، ضعف عمومی و بیحالی، بی‌اشتهایی ایجاد میکنه و بیخوابی. بنابراین اکثر افرادی که فکر میکنن که استعمال دخانیات همراه با گل مخدر نیست، اعتیادآور نیست، اشتباه میکنن.
برای پیشگیری از ابتلای دانش آموزان به مواد مخدر قوانینی وجود داره که طبق اون عرضه مواد دخانی که دروازه برای ابتلا به اعتیاد هست رو محدود میکنه، اما این قوانین اونطور که از مغازه ها و دکه های اطراف مدارس معلومه مقفول مونده و حتی اونطوری که آمارها نشون میده عرضه مواد مخدر در نزدیکی مدارس کم نبوده و سال با توجه بیشتری که صورت گرفته به گفته دکتر مومنی کشفیات در اطراف مدارس 150% افزایش داشته.
نسبت به سال گذشته کشفیات در اطراف مدارس 154% رشد داشته.
سرهنگ بخشنده رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران قبلا به ما گفته بود که پیشنهاد ساعت‌های آموزشی و حتی درسی در این خصوص به آموزش و پرورش داده شده.
پیشنهادم دادیم که در مقطع دبیرستان و راهنمایی دروس گذاشته بشه، حتی گفتم 4 ساعت حالا یا 6 ساعت حداقل دروس پیشگیری از احتیاط برای دانش آموزان مقطع راهنمایی و دبیرستان گذاشته بشه، برنامه‌ریزی بشه. این موضوع رو دارم پیگیری می‌کنم، حتی کتابش هم در خصوص ما جزوه کتابش هم دارم آماده می‌کنم.
اما دکتر مومنی از طرحی میگه که در اون اقدامات پیشگیرانه در اولویت قرار داره و البته در پیشگیری از احتیاط جدا از نقش‌های حاکمیت خانواده ها هم نقش مهمی دارن.
یه طرف ما هستیم حاکمیت و نهادها و دستگاه‌ها که باید تلاش بکنن از ورود و توزیع مواد مخدر جلوگیری بکنن. یه بخش دیگه آحاد جامعه است، همه بخش‌های جامعه. این طرح یاریگران در راستای پیشگیری و اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر هست که از ظرفیت همه نهادهای فرهنگساز و آحاد مختلف مردم بتونه استفاده بکنه که هر کس در هر جایی که قرار داره یکی از دغدغه‌های ذهنی و فکریش حتما موضوع مواد مخدر باشه.
اگر در مسیری احتمال خطر و آسیبی برای فرزندانمون وجود داشته باشه همه کار میکنیم تا این آسیب به اونها نرسه، اما بعضی وقتها خانواده ها از کنار خطر مصرف دخانیات مثل سیگار و یا قلیون در جمعهای خانوادگی به راحتی عبور میکنن، موضوعی که میتونه برای فرزندان به مشقی برای یادگیری مصرف مواد مخدر تبدیل بشه.
فوق تخصص بیماری‌های ریه درباره کاهش سن استعمال دخانیات در کشور هشدار داد. محمد رضا مسجدی در نخستین روز هفته ملی بدون دخانیات با هشدار به خانواده‌ها و مسئولان وزارت آموزش و پرورش افزود حدود 24% آقایان و 3% بانوان در کشور متأسفانه سیگار می‌کشند.
در کشور سن استعمال دخانیات یه مقدار پایین اومده. یک زمانی استعمال دخانیات در سن 18 سالگی و 16 سالگی بود. حالا استعمال دخانیات به سنین پایین‌تر 14 سالگی و شاید در بعضی از نقاط کشور پایین‌تر هم رسیده. ولذا توجه خانواده و توجه آموزش و پرورش به عنوان خانه دوم نوجوانان و کودکان ما در زمینه مبارزه با دخانیات خیلی اهمیت پیدا میکنه. 23.4% جنس مذکر یا آقایون توی کشور ما سیگار مصرف میکنند و حدود 3% جنس مؤنث یا خانم ها. چطور دارو حالا تحریم میشه؟ چطور مواد اولیه تحریم میشه؟ چطور صافی دیالیز تحریم میشه؟ تجهیزات پزشکی؟ اما میبینیم هرگز همین حکومت آمریکا همه کمپانی های اروپایی آسیایی هرچی همه رو تحت نظر میگیره و تحریم میکنه، ولی در مورد کمپانی های دخانیات و تنباکو هرگز این کارو نکرده.
دبیر کل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات کشور همچنین با انتقاد از تولید و واردات محصولات دخانی در کشور هشدار داد استفاده از قلیان با مضراتی بیشتر از سیگار هم در کشور رو به افزایش است.
بحث خطرناک، بحث قلیان. در مورد قلیان متاسفانه هم سنش و هم درصد مصرفش در جوانان بسیار ارقام بدی رو به همراه داره و مخصوصا در مورد دختران و خانم ها. متاسفانه مافیایی که دنبال استعمال دخانیات و گسترش استعمال اون در دنیا هستن همیشه دنبال راهکارهایی هستن که مصرف رو بیشتر بکنن در کشور. و حالا که بالاخره مبارزه با سیگار به طور جدی در کشور چندین سال آغاز شده، اینایی که دنبال سود خودشون هستن و رحم میکنن به مردم اومدن به سمت قلیان. ولذا با اینکه در کشور ما میدونید تولید و واردات تونهای معسل و معسلی که خیلی خوشبو و خیلی فریبنده و اغوا کننده است ممنوعه از دو سال قبل، ولی متاسفانه میبینید در تمام نقاط کشور هم عرضه میشه هم مصرف. و اینجاست که ما میبینیم استعمال قلیان به صورت گاهگاهی گاهی تا 20% دخترهای ما رو در نظر میگیره و این خیلی خطرناک. برای اینکه ستون قلیان ضررش بسیار بیشتر از ستون سیگاره. در ستون سیگار 4000 ماده مضر هست، در ستون قلیان بیش از 7200 ماده مضر هست که بیش از 50 تاش فقط سرطان زا.
هفته ملی بدون دخانیات با شعار اماکن عمومی بدون دخانیات حق شهروندی از امروز در کشور آغاز می شود. روز نخست هفته ملی بدون دخانیات به عنوان نمایندگان مجلس حامی قوانین کنترل دخانیات نامگذاری شده است.
از سراسر گیتی
رئیس جمهور کشورمان برای شرکت در پنجمین نشست سران کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادساز در آسیا سیکا دیشب از قرقیزستان وارد تاجیکستان شد. دیدار و گفتگو با برخی سران کشورهای شرکت کننده در اجلاس سیکا از دیگر برنامه‌های سفر آقای روحانی به تاجیکستان است. رئیس جمهور پیش از عزیمت به تاجیکستان در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای که در بیشکک پایتخت قرقیزستان برگزار شد سخنرانی و مواضع رسمی ایران را درباره مهمترین مسائل منطقه‌ای و بین المللی تبیین کرد. رئیس جمهور کشورمان همچنین در حاشیه اجلاس شانگهای با رؤسای جمهور چین، روسیه و افغانستان نیز جداگانه دیدار و درباره روابط دو جانبه، تحولات منطقه و برجام گفتگو کرد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت علی‌رغم تصور دشمن مشکلی در تامین ارز برای واردات کالا به کشور وجود ندارد. عبدالناصر همتی افزود راه‌های مختلفی برای تأمین ارز مورد نیاز کشور وجود دارد و همانند دو ماه نخست امسال که توانستیم 9.5 میلیارد دلار ارز برای واردات به کشور اختصاص بدهیم، این روند را با قدرت ادامه خواهیم داد و هیچ نگرانی در این زمینه نداریم.
افزایش 60% تحصیلات بانکی مقاوم سازی واحدهای روستایی این هفته ابلاغ می شود. به گفته مدیر کل مسکن روستایی بنیاد مسکن تحصیلات مسکن روستایی از 25 میلیون تومان به 40 میلیون تومان رسیده است.
با اوج گرفتن گرما در بیشتر مناطق کشورمان مصرف برق بار دیگر افزایش یافته است. وزارت نیرو با اجرای طرح‌های مختلف و دادن مشوق به مشترکان سعی در کاستن از مصرف برق دارد. به گفته یه رجلی سخنگوی صنعت برق کشور در ادارات هم حدود 5 میلیون لامپ پرمصرف با لامپ‌های کم مصرف تعویض می‌شود و تا کنون حدود 1.5 میلیون شعبه لامپ کم مصرف در این اماکن نصب شده است.
ترخیص خودرو مستعمل خارجی در گمرکات کشور همچنان ممنوع است. عارف دورقی مدیر روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی خرمشهر در واکنش به انتشار تصاویر ترخیص خودروهای کارکرده خارجی در بندر خرمشهر گفت این خودروها متعلق به کارگران خارجی شاغل در کویت بود و به ارمنستان ترانزیت شده است.
مدیر عامل سازمان انتقال خون با اشاره به 2,100,000 اهدای خون در کشور در سال گذشته گفت رتبه ایران در زمینه اهدای خون در دنیا جزو رتبه‌های خوب و معادل 27 در 1000 است که این نشان می‌دهد جامعه ما مسئولیت پذیر است.
و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل با بیان اینکه آمریکا عامل حادثه برای نفتکش‌ها در دریای عمان است، اتهامات واشنگتن علیه تهران در این باره را رد کرد.
و سازمان هواشناسی برای چند روز آینده در بیشتر مناطق کشور آسمانی صاف و جوی آرام و پایدار پیش بینی کرد. شنوندگان گرامی، در پایان این بخش خبری با آگاهی شما میرسانم. هنگام اذان ظهر به وقت تهران ساعت 13:05 است. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهی شما عزیزان با این بخش خبری. روز خوش، خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ، رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است. این رادیو 24 ساعته برنامه‌های فرهنگی و هنری خود را در قالب‌ها و ساختارهای گوناگون رادیویی پخش می‌کند.
رادیو فرهنگ 4 گروه برنامه‌ساز دارد که گویندگان، تهیه کنندگان و همه برنامه سازان در عرصه این 4 گروه فعالیت می کنند.
ما به نام رادیوی ملی مذاکرات مجلس شورای اسلامی را بر اساس قانون و در روزهایی که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی دارد پخش می کنیم.
رادیو فرهنگ، صدای شما.
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
صبح تو آغاز منه، لیلی و مجنون دلم، منست صدای خنده و پرنده بارون دلم. تازه میشم تازه تر از عطر گلای صبح زود، تازه تر از کبوترا رو طاق گنبد کبود. پرده ها رو پس میزنم، عکس تو رو با میکنم، با میذارم تو ایوون و شهر رو تماشا میکنم. شهر اگه آفتابی بشه چتر تو رو برمیدارم، دنیا اگه ابری بشه اسم تو بارون میذارم. قفل درای بسته با کلید اسمت با میشه، سکوت من به احترام اسمت صدا میشه. صبح تو آغاز منه، لیلی و مجنون دلم، صدای خنده و پرنده بارون دلم. تازه میشم تازه تر از عطر گلای صبح زود، تازه تر از کبوترا رو طاق گنبد کبود. پرده ها رو پس میزنم، عکس تو رو با میکنم، با میذارم تو ایوون و شهر رو تماشا میکنم.
شیر سالم به علاوه یک کاکائو، شیر کاکائو آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر کاکائو آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر کاکائو آلیس، آلیس برای خانواده.
یک سلام گرم و صمیمی و از ته دل خدمت تمامی عزیزانی که از این لحظه به بعد شنونده برنامه‌های رادیو فرهنگ هستند. امیدواریم که روز بسیار خوبی رو آغاز کرده باشن، هفته بسیار خیلی خیلی خوبی رو آغاز کرده باشن و تا پایان هفته هم موفقیت رو برای شما عزیزان آرزومندیم. اینجا رادیو فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و ای ام ردیف 585 کیلوهرتز 220-485 220-58-800 پیامک 30558 در اختیار شما بزرگواران سامانه 162 رو در تهران و شهرستان ها هم فراموش نکنید. نقد و نظر خودتون رو با ما